الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در آستانه شهادت و رحلت امام ابو عبدالله جعفر صادق علیه السلام هستیم. نکاتی را عرض می کنم، شاید یک کمی هم از متداول هر هفته یک کمی رد بشه، انشاءالله جبرانش هفته آینده که بحث دیگه نخواهیم کرد. نکاتی هم هست خیلی خلاصه میگم، ولی قرار ممکنه یه مقدار طول بکشه. بکیر ابن اعین میگد که قبض ابو عبدالله علیه السلام علی ذراع نفسه. جناب ابو عبدالله امام صادق ذراع خود را و دست خود را گرفت و قال یا بکیر هذا والله جلد رسول الله، پوست پوست رسول خدا، و هذه والله عروق رسول الله، رگ رسول الله، و هذا والله لحمه و هذا عظمه، گوشت همون گوشته، استخوان همون استخوان. تا اینجا چی حضرت میخوان بگن؟ میخوان بگن که این از باب این که هر نوهی نتیجهی بالاخره گوشت و پوست و رگش، منظور این نبود. لذا ادامهش فهمدن والله اینی لعلم و ما فی السماوات و اعلم و ما فی الارض و اعلم و فی الدنیا ما فی الدنیا و اعلم و ما فی الاخره. فرعا تغییر جماعت، معلومه یه عده حاضر بودن میشنیدن تعجب کردن. فقال یا بکیر انی لأعلم ذلک من کتاب الله تعالی، ما چون وارث کتابیم به این علم رسیدیم. اذ یقول و نزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یعنی ما به کتاب عالمیم و عالم به کتاب عالم به آنچه که شمردم هست. حدیث در جلد 26 بهار صفحه 28 حدیث 29 هست، مراجعه کنید. به بهانه دوستان، البته این مطلب مطلبی نیست که امام صادق یا دوستان امام صادق، من حدیث دیگری رو در همین رابطه تو درس اصول برای دوستان خواندم که منصور دوانیقی که قطعاً نه اصراری داره که فضائل امام صادق پخش بشه، بلکه اصرار داره که فضائل امام صادق مکتوم بمونه، اما در عین حال از باب و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، از باب مکر الهی از زبانش صادر شده. منصور میگه ان جعفرن کان ممن قال الله فیه. جعفر ابن محمد کسی است که خدا فرموده ثم اورثنا الکتاب، این همونه، ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، که منصور در این حدیث به دو مقام، یکی مقام صفوت و برگزیدگی استفینا، یکی هم مقام وراثت اورثنا الکتاب اشاره کرد. در این حدیث هم که براتون خوندم امام می‌فرمایند که ما چون به مقام وراثت رسیدیم، چون به مقام وراثت رسیدیم ما فی السماوات و ما فی الارض و بلدیم. اصولا دوستان این نکته رو دقت کنید، علمی که از طریق کتاب میاد و علمی که قرآن مطرح میکنه به دانستن تک تک گزاره ها نیست، ولذا این که استبعاد کنیم چطور یک شخص میتواند به تمام ما فی السماوات و ما فی الارض آگاه بشه، مگه بشر عمرش چقدر هست، مگر چقدر نابغه باشه، چی باشه، اینا بر اساس اینه که ما برداشتمون از علم به معنای دانشه، در حالی که علمی که قرآن مطرح میکنه توانستن، یعنی رسیدن به مرتبه حضور، یعنی به جای انسان میرسه که اصلا چیزی غیبت نداره. جهل میدونید غیبته، چیزی جز غیبت نیست، چنانچه علم چیزی جز حضور نیست. علم حضوره، میگن حضور و صورت شی اندر عقل، اگر علم حضوره جهل میشه غیبت و حاضر نبودن. این علم با غیبت قابل جمع نیست، عین حضوره. خب وقتی شد حضور دیگه، یعنی این تو نیست که هی تک تک گزاره ها، تک تک نهاد، من و شما باید صفحه به صفحه بخونیم تا یاد بگیریم. وقتی صفحه 100 رو میخونیم از 101 خبر نداریم، وقتی 101 رو میخونیم 102 رو خبر نداریم. اما اگر این کتاب شد حاضر، این دیگه نسبت به خط به خطش علم و اطلاع حاصله. حالا اینا بماند که انشاءالله فرصت دیگه‌ای باید بحث بشه سنخ علمی که در قرآن مطرحه، چون می‌دونید در قرآن مثلا خیلی از قدرت‌ها رو بر علم مترتب می‌کنه، میگه ما به آصف قطره‌ای از علم، بعضی از کتاب رو داده بودیم، تخت بلقیس رو حاضر کرد. گفتم به دوستان این چه ارتباطی داره؟ دانش که قدرت نمیاره، ولی نه، دانشی که قرآن مطرح میکنه قدرت میاره، دانشی که قرآن مطرح میکنه حضور میاره، که حالا جای خودش باید بحث بشه. اصولا 4 خاصیت دانشی که قرآن مطرح میکنه داره که این دانش های ما اون 4 خاصیت رو نداره. ولی نکته ای که من دوستان حالا میخوام عرض بکنم، خیلی هم عرض میکنم سعی میکنم خلاصه رد بشیم که طول نکشه، ولی به هر حال چیزایی هم نیست که برادران من و شما غفلت نسبت به اینها برامون بخشوده باشه. ببینید آدم وقتی که اطراف خودشو نگاه میکنه، گذشته رو، حال رو، کار به آینده هم نداریم، خب یه عده از کسانی رو میبینه که عملا دارن علیه اهل بیت و معارف اهل بیت کار میکنن، یعنی کارشون در نهایت به علیه اهل بیت کشیده میشه. من جمع‌بندی کردم در 5 عرض میکنم براتون. خب یه عده دشمنان دین هستن، کسانی که چون دشمنی با دین اسلام دارند با مکتب اهل بیت هم مخالفند. شما کافیست که از طریق ماهواره، از طریق اینترنت ارتباط برقرار کردن با سایت های خبری، کانال های تلویزیونی، ببینید چه خبره تو دنیا. صدها فقط کانال تلویزیونی است که داره علیه معارف اهل بیت، به خصوص البته اونا کار به اسلام دارن، لذا پیغمبرش رو هم زیر سوال میبرن، که همه اینها رو میتونیم تحت عنوان امواج زلال انشاءالله جز بحثامون میرسیم. مرحوم شیخ میگه کتب زلال اولین حاشیه که اونجا ما معتقدیم باید بزنیم با توجه به زمان، باید کتب زلال رو تبدیل کرد به امواج زلال، یا کنار کتب زلال امواج زلال رو اضافه کرد. خب این یه طیف که دارن کار میکنن. این طیف دوستان البته خطرناکن، ولی چون از ناحیه دشمنه شاید تأثیرش کمتر باشه. یعنی یه کسی هم که فرض کنه یه جوان شیعی و محب اهل بیت هم که وارد این سایت ها میشه یا ارتباط برقرار میکنه، بالاخره حالا اگر دو نفرشون هم غافل باشن، چهار نفرشون، این شک براشون هست که بالاخره اینا دشمنن دارن میگن، و لذا صدقه و رنگ تردید داره. به همین جهت خب تا حدودی انسان، نمیگم باید خیالش راحت باشه، ولی نسبت به بعدی ها که عرض میکنم خطر کمتری داره، ولو به معنای این که اینها خطر نیستند عرض من نیست. دوم میگم درون دین که مثل وهابیت، حالا تعبیر کنیم اهل سنت متعصب و خشن، ممکنه وهابی هم نباشه، ولی خب یادش دادن که مثلا تشیع زلالت و معارف تشیع کفر و شیعه محدور الدمه. خب این حرکاتی که گاهی میبینید، حالا ممکنه هدایت مثلا نیروهایی باشه، ولی بالاخره همش هم نمیشه گفت، بالاخره در پاکستان، در عراق، در افغانستان وجود داره. اینها درست خون میریزند و اذیت میکنن، اما تعبیری که من گاهی به کار بردم، اینا ریزشی است که در کنارش رویش. خب پل کاظمین رو منهدم میکنن، هزار تا شیعه رو زائر رو میکشن، اما خون، چون ریختن خون مظلومیت میاره، این ریزش رویش داره، ترس ایجاد میکنن، ناراحتی ایجاد میکنن، عشق از شیعه میگیرن، اما کسی رو منحرف نمیکنه، کسی رو گمراه نمیکنه. طول تاریخ هم دوستان نشون داده که کشتن اثری نداره، و من اصلا فکر میکنم اگر اینها اهل تعقل و خرد بودن، فکر میکردن میفهمیدن که اینها به ضرر اونها تمام میشه، چون بالاخره یک چهره مظلومی میده به تشیع، کلته این مظلومیت به حقه، و خب این خیلی کار میکنه، برای خیلی ها سوال ایجاد میکنه. شما فکر نکنید دوستان همه اونها، بالاخره خیلی از نیروها مثلا که بالاخره مگه این گروه کیه، این گروه چیه، برای خیلی ها سوال پیش میاد که خب تردید میکنن. میخوام عرض کنم دوستان این گروه هم کارشون چون در کنار ریزش رویش هست، اگه 100 نفر میگیرن، 100 نفر دیگه جای اینا یا 200 نفر دیگه جای اینا رو میگیرن، باز نسبت به بعدی ها که میخوام عرض بکنم میشه گفت خطر کمتری است. سوم دیگه بحث کفار و دشمنان دین نیست، بحث وهابیت و اهل سنت خشن و متعصب نیست، درون خود تشیع عوام پروری، ترویج خرافات، حرکات احساسی نابرخواسته از شعور که متاسفانه گاهی دیده میشه، حالا ممکنه در قالب نمیدونم بستن یه پارچه به ساختمان بقیه باشه، نمیدونم افتادن به خاک روی زمین و سجده کردن که خب حرام هست به عنوان اولی طبق نظر خیلی ها و به عنوان ثانوی باشه، ممکنه در قالب همین مدداهی ها و سینه زدن ها و یه کاری که گاهی دوستان میبینید انجام میشه، قلوب هایی که میشه متاسفانه که همیشه یه تاریخ از قلوب ها اهل بیت ناراضی بودن، ملامت میکردن، چون بیشترین ضربه رو اینا میزنن. برمیداره یه نفر یه کتاب قلوب آمیزی مینویسد، اونها اینو برمیدارن علم میکنن و استفاده میکنن. مجموعه اینا رو دوستان من تو خود درون تشیع گفتم، عوام پروری، ترویج خرافات، حرکات احساسی نابرخواسته از شعور و آگاهی که خب ضربه میزنه، حالا ممکنه شکل‌های مختلفی هم پیدا کنه. چهارم که خطریست، متاسفانه هر چند وقت یک باری، 10 سالی، 20 سالی، 2 سالی، 3 سالی یه بار یه سری کج سلیقگی هایی از افرادی میشه از درون مذهب که نمیشه اینا رو گفت قلوب، نمیشه گفت عوام پروری، نمیشه گفت خرافات، فقط میشه گفت کج سلیقگی. از برخی افراد گاهی هر چند سال یک بار، مثلا من در عمر خودم حدود مثلا 30 سال، 32 سالی که طلبه هستم از سال 52، مثلا 7-8 مرتبه این هر چند سال یه بار یه چیزی بروز میکنه که گاهی اینا دوستان قبح فاعلی نداره، یعنی فردی که این رو میگه دشمن دین نیست که گروه اول باشه، سنی متعصب وهابی نیست، عوام پرور نیست، ولی کج سلیقه است، حسن قبح فاعلی نداره، اما هم قبح صدوری داره هم قبح صادر. آنچه که میگه قویه، نادرسته، میشه قبح صادر. صدورش از این فرد قویه، میشه قبح صدوری. ولذا در همین حد که اینها قبح صدوری داره، قبح صادر داره و متاسفانه هست. خب اینا هم همیشه تاریخ ضربه زده، چون تا میادم یه موج بخوابه باز یه موج دیگه‌ای توسط افراد ایجاد میشه. جبت تو این برخوردها باید مواظب هم باشیم، یه وقت جوری نشه که از حد حوزه شرعیش بیریم بیرون. به هر حال باید ببینیم قبح صدوری داره، قبح صادر داره، قبح صدور داره، قبح فاعل داره، چی داره. نکته پنجم که مایل هستم دوستان رو این نکته وایستم و به من و شما بیشتر مربوط میشه، بحث جهل و بی‌اطلاعیه. گاهی جهل و بی‌اطلاعی از کسانی که نباید جاهل باشن، هر کسی جاهل باشه هیچ، خود بی‌اطلاعی، خود جهل و اکتفا کردن به یک سری فرض کنید معلومات کلیشه‌ای و تکراری و گفته شده، خب این پسندیده نیست. حالا این ممکنه از یه روحانی باشه، ممکنه به اصطلاح از یک روشن فکر باشه. این خطری است که دوستان همیشه بوده و امروز به نظر من بیش از همه است، چون این جهل و بی اطلاعی دوستان تردید نیست، یعنی ضربه‌ای که از این جهت ما می‌خوریم اون جوان، اون نوجوان تردید نداره، بالاخره می‌بینه داره از دهان یک متفکر، یک دانشمند صادر میشه. اگرم کسی بی اعتقاد بشه، این ریزشی است که در کنارش رویش نیست. حالا وهابی 4 نفر رو بکشه یا فحش بده، اشیعه فیل میزان بنویسه و اشیعه رو بکشه به ناسزا، این نترسید از این، این ریزش رویش میاره. بالاخره چهار نفر میگن فوش که نمیشه کار کرد، با فوش، فوش منطق نشد که. بله، اما این که الان میخوام عرض بکنم، نه، این میریزه و حداقل این ریخته ها دیگه جمع نمیشه، این میریزه دیگه، شعبه رو ایجاد میکنه، ممکنه ده ها هزار نفر رو به خود مشغول کنه. عرض کردم این از هر دو طرفم، گاهی از ممکنه یه روحانی باشه، ممکنه یک غیر روحانی باشه، جهل. من گاهی دوستان یه فرصت هایی بود، همین ماه رمضان بود، ایام احیا و مراسم، خب نمیخوام بگم مثلا رسانه هایی مثل رادیو و تلویزیون خدمت نمی کنن، این بی‌انصافیست. نمیگه من باید جوری حرکت کنن که هیچ کس نتواند هیچ اشکالی بر اونها بگیرد، اینم غلطه، حرف بی خودیست، انتظار بی خودیست. اما گاهی احساس میشه، نه، گاهی احساس میشه از اون مقداری هم که میشود استفاده نمیشه. مثلا همین ایام احیاء ماه مبارک رمضان، خب تلویزیون رادیو برنامه های زیادی داشتن، خب آقایون هم میامدن صحبت میکردن، اما صحبت احیا نیست، صحبت مناسب با شب 21 رمضان نیست. این که مثلا در شب 21 رمضان فرض کنید یه حدیثی مطرح کنیم راجع به این که بله حضرت امیر گفتن سه چیز است که مثلا چی؟ یکی اخلاق حسن، یکی این که متاسفانه میبینیم که یک قحط و رجال کاذب این رسانه ها درست میکنن و عملا اینجور القا میشه که چیزی غیر از اینه که الان داره گفته میشه نیست و اون چه که از همینه، همینه است که بارها شنیدید، بارها دیدید، حالا یا خودش یا مشابهش. ما چرا میام از رسانه ها قحط و رجال کا؟ من نمیگم حالا از اون بره قضیه‌ام، واقعا دست باز آدم با یک نگاه میتونه 20 نفر رو ببینه، اینجور هم نیست، اینم قبول، اما اینقدر هم قحطی نیست، اینقدر هم قحط نیست که ما مثلا از یه نیروهای بوفور، بالاخره علم اورثنا الکتاب که نیست، محدوده. تازه برفرض که علمم نامحدود باشه، همه معلوماتی که نمیشه گفت. ما میبینیم یه قحط و رجال کاذبی درست میشه، اون وقت، وقتی این طور میشه، وقتی معلومات منتقل نمیشه، وقتی مقامات ائمه با یک بیان علمی فنی صغرایی کبرایی گفته نمیشه، یه عده ای میان که دیحال من مطمئن نیستم واقعا اینا قصدی ندارن یا هدایت نمیشن، من واقعا شک میکنم، چون دوستان طول تاریخ میدونید اسلام از نفاق ضربه خورده، دشمنم خیلی پرحوصل است، ممکنه من اتو رو شخص داوری نمی کنم خدایی نکرده، ولی ممکنه مثلا 40 سال قبل نیرو تهیه کرده برای الان، ما چه میدونیم 30 سال قبل نیرو تهیه دیده برای الان، که بعد اینا برن مثلا 4 تا جوون کم اطلاع بی اطلاع پیدا کنن و جالبم اینه که از هر علمی اینا به هر علمی سرک میزنن و میکشن و الغای شبهه. من یه متن رو دوستان یه چند تا جملهشو میخونم، درد نیست گوش کنید. میگه که و آن سمت و صفت داخل پرانتز پاسداران علم پیامبر و مستحفظان شریعت که شما به پیشوایان شیعه داده اید و امامت را واجب شمرده اید، امام غائب را مستحفظ معاصر خوانده اید و همین را حجت حضور غائبانه او دانسته اید، داره به شیعیان میگه در جلالت شأن آن بزرگواران سخنی نیست، که اینا جلالت شأن دارن، از اینجا گوش کنید که بعد روش تحلیل میخوام بذاریم. اما نگاه جستجوگر تاریخی تجربی پسینی صادقانه میخواهد ببیند که جد و جهد این حافظان چه چیزی را برای شیعیان محفوظ نگه داشته که غیر شیعیان از آن محروم ماندن. این مستحفظان، این حافظان چه چیزی رو نگه داشتن که غیر شیعه نداره؟ امام صادق چه چیزی رو نگه داشت؟ امام باقر چه چیزی رو نگه داشت که دیگران نگه نداشتن؟ اگر بزرگترین مفسران و عارفان و متکلمان و مدافعان دیانتند، از میان غیر شیعیان برخواستند و حتی شیعیان در این حوزه ها وامدار آنان بودند. به هیچ وجه چنان نیست که آراء شیعیان برتری بیچون چرا بر دیگران یافته باشد، و اگر فقیهان بودن اونام فقیه داشتن که میاد جلو. ببینید، اولا این سخنران هم داره در تاریخ نظر میده، هم در فقه، هم در اصول. من ادامهش نخوندم، از تفاوت آراء فقیهان شیعه، اصولیان، اخباریان، هم در کلام. اون بنده خدا در مجلس شورای اسلامی یه موقعی گفت من در 163 تا علم متخصصم، 163 تا علم تخصص دارم. که خب این بالاخره آدم نمیدونه این آقا تو تاریخ، تو فقه، تو اصول، تو کلام، چیست که تو همه اینها داره اظهار نظر میکنه. بعد دوستان، خب نهایت جهل، نهایت بیخبری. شما دعای امام سجاد رو با دعای سران اونا مقایسه کنید. امام سجاد دعا می کند، ابو هریره بزرگترین حافظ معلومات اونا هم دعا می کند. چیز نقل میکنه، حالا یا ابن حجر یا ابن عماد، الان من خودم تردید دارم، سند چه دارم، که جزء دعاهای ابو حنیفه این بود: خدایا به من دندانی جونده و معده‌ای حس کننده و روده‌ای دفع کننده بده. دعای امام سجاد رو هم در ابو حمزه سمانی ببینید. چی آدم بگه به اینها؟ کسی که شعارش این بود که الصلات خلف علی اتم و سمات و معاویه اتسم، سفره شبتره، و ترک الجهاد اسلم. این بعد بگیم حافظان شریعت چی آوردن که اونا نیاوردن. بعد این آقا مثال میزنه به فخر رازی در ادامه بحث، تفسیر مفاتیح الغیب فخرالدین رازی بر المیزان طباطبایی، حق عظیمی که تفسیر مفاتیح الغیب فخر بر المیزان طباطبایی داره، که خب میگه مقایسه کنی، اون میشه زیحق، این میشه مدیون. دانشی که ائمه در علم کلام ارائه میدن با دانشی که اونا ارائه میدن. فخر رازی صریحاً در تفسیر کبیرش میگه، اینا دوستان هر کدومش آدرس خواستن یه وقت میخواد بحث کنید ازم بگیرید، صریحاً میگه، میگه خدا روز قیامت میاد رو زمین و ما با چشم سر او رو میبینیم. تو تفسیر فخره تصریح داره. این دوستان یعنی اصلا فاتحه خوندن به تمام معارف دین. این یه چیز نیست که بگه آقا من قائل به اشنو امر نیم، اونای دیگه نیستن. بحثی نیست، بحث این نیست که آیا اجماع در بیع نجاسات دلالت کرد یا نکرد. این بحث اینه که اصلا فاتحه معارف دین خونده میشه دیگه. دیگه خدایی که بیاد رو زمین راه بره و من و شما با چشم سر ببینیم، این یعنی اسیر گوشت، اسیر پوست، اسیر مکان. مگه مسیحیت چی گفتن که تو این عبارت نیست؟ اونا چه حرف بی رفتی زدن که تو این نیست؟ بر ما بگیم ائمه چی آوردن؟ ائمه توحید رو حفظ کردن. و این رو مقایسه کنید با توحید نهج البلاغه، مقایسه کنید با توحید مفسر، مقایسه کنید با چی آدم بگه. ببینید، و تازه اگر چیز نکته مثبتی هم هست، مگه خودشون ندارن که از این هاست؟ مگه اونها از معارف اهل بیت نمی گرفتن؟ مغالطه اینه که این آقا یه دیواری به دیوار چین و برلین میگذاره بین مدرسه امام صادق با مدرسه اهل بیت. این 4000 تا شاگردی که می اومدن خدمت امام صادق، 3900 تا سنی بودن. حالا این من تتبع نکردم، همینجور از باب مثال دارم میگم. اینجور نبوده که اینا همه شیعه باشن، عمده اینها اهل سنت بودن، منتها چون اینا رو اهل بیت میدونستن و دستور بود که از اهل بیت علوم رو بگیرین، میومدن میگرفتن، قبولم داشتن. اون مثال لول سنتان لحلک نعمان که ابو حنیفه میگه چیه قضیه؟ ببینید، ما امروز دوستان با اینها، خب حالا این صحبت کجا میشه؟ مثلا در یک کشور خارجی، در جمع چند تا دانشجو که میخوان علومشون از همینها بگیرن، از اینها بگیرن، و این ریزش میکنه، رویش هم نداره، میاد تو سایت قرار میگیره، بعد افراد ارتباط برقرار میکنن. از این بر دوستان، ما میایم قحط و رجال کاذب درست میکنیم، از اون طرف اینها این برنامه. حالا من کار به قصد و سابقه و من واقعا نمیدونم، نمیتونم داوری، نه نف نه اثبات، نه اثباتشو میگم نه نفیشو میگم، هر دو طرفش در بقعه امکان بذارید. ممکنه اینها حرکات کج‌سلیقه‌ای باشه، ممکنه ندامت از تشیع و شیعه بودن باشه، ممکنه اغراضی باشه، ممکنه بالاخره 30-40 سال سرمایه گذاره بوده میخواد نتیجه، من نمیدونم، این هیچ داوریشو نمی کنم، در این حد که به نظر خودم شهران میشه گفت همینه. اما این قضیه است و دوستان، من و شما امروز با یک همچون برنامه هایی مواجهیم. خب حالا هست، چه کار باید کرد؟ به نظر شما اگر من و شما امروز کار نکنیم، گفتم از اول ممکنه امروز کمی طول بکشه بحثم، آیا بر من و شما بخشوده است؟ جوانی هست، فرصت هست، کتاب و کتابخانه هست، بیام وقتمون رو هدر بدیم، تلف کنیم این بر و اون بر، آیا بر ما بخشوده است؟ بگذاریم کنار اینها و مثلا این قحط و رجالی که فی الجمله من پذیرفتم وجود داره، خب همینطور ادامه پیدا بکنه. اینه که دوستان باید آستین همت رو بالا زد و در حد منطق، در حد استدلال. ما به قدری معارف اهل بیت دوستان داریم، به قدری، منتها باید، همین پریروز بودی که از دوستان میپرسید به نظر تو فقه ما میتونه پاسخ خوب باشه، گفتم قطعا، منتها با این نگاه که 10% کار شده و 90% کار مانده، بی تعارف دوستان. این گاهی میگن آقا فقه خیلی کار شده، ما هم قبول داریم خیلی کار شده، اما کم مانده، این غلطه. چنانچه کم کار شده غلطه، خیلی کار شده ولی خیلی خیلی مانده. کلامش همینه، تفسیرش همینه. مگه امام رضا نفرمودن این قرآن هر ساعت و هر روز حرف داره؟ خب این یه چیزی دیگه. اینه که دوستان باید فرصت ها رو غنیمت شمرد. حتی اگر مثلا بشه برخی افراد، البته با برنامه، نه که حالا بنده عرض میکنم یکی دو نفر تحریک بشن، یه دو هفتم کار کنن بعدش هم رها بشه، واقعا اگر نیروهایی باشن که مثلا دو نفر، سه نفر، چهار نفر باشن، اینها بیان این بند زیارت جامعه رو برهانیش کنن. ما اینجور معتقدیم دوستان، این بند زیارت جامعه برهان از قرآن داره، برهان از حدیث داره، ما تا باید ثابت کرد. الان همین که امروز براتون گفتم که امام میگن اعلم و مافل سمامات اعلم مافل از این از قرآن، این حرف دوانیقی است. یعنی این نه که این جمله این از امام صادق، ولی دوانیقی هم همین حرف راجع به امام صادق داره. بله ما میخواییم به ظاهر یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، میخواییم چی؟ میخواییم به ظاهرش عمل کنیم، هیچ سوبسید هم نمیخواییم بدیم. این آیه چی میگه؟ یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یطهرکم تطهیرا. اولا یطهرکم مطلق نداره، یطهرکم از گناه، یطهرکم از خطا، یطهرکم از نجاسات ظاهریه. و همه علما میگن حس متعلق مفید عمومه. اگر قانون گذار گفت الماء طاهر، مطهر نگفت، لچی یعنی لکل شی، مگر اینکه بگه مطهر لفلان. خب این که حس متعلق. بعدم که مفعول مطلق تأکیدی به تحرکم تطهیرا. دیدم اون نادان عربستان میگه که درست قرآن داره یطهرکم تطهیرا، اما داره یرید الله، خدا تصمیم گرفته، منتها ارادات خدا قد وقع و قد لم یقع، قد وقع و قد لم یقع. اینجا داره که خدا یرید، میگه اینم مثل اون که یرید و ان یطهرکم هست. قرآن داره که شما تیمم خدا دوست داره شما پاکیزه باشید، اما نداره که شما پاکیزه میشید. خب چی آدم بگه که این یوریدو، این اراده وقتی فاعلش خود خداست، غیر از اینه که بگه یه دفعه خدا میگه من اراده کردم که شما این کارو بکنید، اراده کردم این کارو بکنید یعنی شما میتونید بکنید، ولی من دوست میدارم. اینجا نمیگه یوریدو این که خودتون رو پاکیزه کنید، میگه یوریدو که چی؟ ان یطهرکم، شما رو پاکیزه کنه. خدا اراده کند که خودش اینا رو پاکیزه کند و نکنه. خب ببینید ما میخوایم از این لازمه این آیه هم اسمت این ابلهانی که گاهی چهار تا نفر رو پیدا میکنن و مسائل هست یا نه؟ آیا گناه، آیا اشتباه، آیا خطا پلیدی هست یا نه؟ رجس هست یا نه؟ تطهیر یا رجسه؟ چون این رجس هم مقابل تطهیر قرار گرفته دیگه. و هاکزا دوستان، دیگه امام صادق هم که شکی نیست که اهل بیت، لغت باشه امام صادق رو میگیره. حالا اونا میگن زنان پیغمبر هم میگیره، بسیار خوب، ما قبول نداریم. ولی حالا اما دیگه کسی نمیگه امام صادق نمیگیره، که علی ابن ابی طالب رو نمیگیره، عایشه رو میگیره، سید الشهدا رو نمیگیره، ام حبیبه رو میگیره، امام حسن مجتبی رو نمیگیره. اینو کسی هم نگفته، چون بهش میخندن. خب لوازم آیات واقعا دوستان بیام که دیگه پیدا نشن افرادی که بگن زیارت جامعه مرامنامه شیعه غالی است. خب وقتی بیان نمیشه، وقتی برهان نمیشه، حتی گاهی هم بیان میشه جهل ایناست. ولی به هر حال دوستان در آستانه شهادت امام صادق بودیم، رسالتی داریم که باید این رسالت رو به نحو احسن انجام بدیم، وگرنه این ریزش ها هست در کنارش رویش هم نیست. یک نکته کوچولو فقط بحث دیروز مانده عرض کنم که مسمای صدق بحث بکنه تا انشاءالله شنبه. بحثمون اجماع بود، درسته؟ عرض کردیم که یه شبهه دوستان صاحب حدائق مطالعه کردید درسو، به همین خاطرم سریع میگذرم. یک شبهه ای رو صاحب حدائق در اصل تحقق اجماع در اصل غیبت مطرح میکنه. شبهش رو از نوشته بخونید. ایشون میگه وقتی امام حاضر نیست، اجماع هم اگر باشه، کاشف از رضایت امام و دخول امام در مجمعین نیست. این حرف صاحب حدائق. یه نکته ما داریم عرض کنیم و تمام کنیم این بحث رو. ببینید، من فکر میکنم ما نباید با قضیه اجماع، پارسال تعبیر میکردیم در مشابهش، دستوری برخورد کنیم، 100% برخورد کنیم. مثلا بگیم که اجماع مدرکی مطلقا سنده، یا اجماع مدرکی مثل آقای خویی مطلقا سند نیست. باید به نظر ما معیار و حصول اطمینان، اگرم انسدادی هستیم، انسدادی ها به جای اطمینان چی میگن آقایون؟ وندیه، گمان. اطمینان یا گمان بستگی به مبنامون داره در اصول. اگر ما گمان رو قبول نداریم به همون روش مشهور اطمینان رو، اگر یک اجماع ولو مدرکی باشه موجب اطمینان شخص بشه، چرا حجت نباشه؟ چنانچه اگر ولو مدرکی باشه، اگر اجماعی باشد که موجب اطمینان نشه، و دوستان عناصری که ممکنه اطمینان آور باشه یا سلب اطمینان کنه به قدری زیاده که در یک بحث فقهی یا اصولی قابل استقصا نیست. مثلا فرض کنید ما یه اجماع میبینیم، اجماع حالا یه خبرم هست، اولا خبر ضعیف، اجماع از اون طرف بسیار قوی است، مثلا مسئله حساسی است، مسئله حساسی است که فقها مورد عنایتشون بوده. اجماع هم فرض کنید خود ما تحقیق کردیم، اجماع محصل به صرف این که میگیم آقا این محتمل المدرکه و مدرکشو من قبول ندارم، اگر فلان روایت مدرک باشه بگید آقا باید بذاریم کنار. ما فکر میکنیم اینجور برخورد کردن با اجماع درست باشه. یا این اشکالی که صاحب حدائق میگیره که در اصل غیبت مطلقا نمیتونیم به اجماع برسیم چون به دخول امام در مجمعین نمیرسیم، اینم بر اساس حساب احتمالات که من نوشتم پاسخ داده میشه. حالا چون احساس میکنم بس لازم تر از اینه که بخوام سریع تمامش کنیم، شنبه تذکراتی عرض میکنم.